خارج اتمن 16 بهمن 91
ان شاء الله لما نوصل
ان شاء الله
خیلی خوب است یارو بدانی کسیستانی و
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما به اینجا رسید که فرمایش آخوند خراسانی رو در ارتباط با قول ادله قائلین به حقیقت بودن مشتق از برای اعم بیان کردیم و عرض میکردیم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه توضیحی دارن که حالا مفصل ما خیلی به همش احتیاج نداریم، اما اجمالا با تفکیک بین منصب ولایت از امامت و نبوت و تبیین مورد سؤال، یعنی اینکه حضرت ابراهیم علی نبی ناب آله و علیه السلام سؤال کرده و این آیه در پاسخ به سؤال حضرت ابراهیم آمده، خواستن یه تفصیلی بین در واقع ظالم ها بدن، چون حضرت ابراهیم بعد که فرمود ازبتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراهیم سوال میکنن و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین. حضرت علامه در واقع میخوان با قرینه قرار دادن سوال تکلیف عنوان ظالم را در جواب روشن بکنن. یعنی این نکته رو یه مقدار دقت بهش بفرمایید که این مقدار دقیق تر میشه مطلب. یعنی ایشان میخوان بفرمان که یه دفعه ما لا ینال عهدی از ظالمین را تنها میخوایم بررسی بکنیم، بعد میگیم عنوان ظالم در آیه به چه معناست. یک دفعه نه، میخوایم مسئله در واقع آیه را جواب سوالی بدانیم. اگر قرار شد آیه جواب سوالی باشه، خود سوال قرینه است بر تبیین معنای جواب، چون سوال و سائل حضرت ابراهیم علی نبی ناف آله و علیه السلامه، ذریه حضرت ابراهیم را همطور که بیان فرمودن 4 دسته باید تقسیم بکنیم. افرادی از ذریه حضرت ابراهیم که در گذشته ظالم بودن، حین در واقع تصدی منصب امامت هم ظالمه، افرادی که نه در گذشته ظالم بودن نه در حین تصدی ظالمن، افرادی که در گذشته ظالم بودن حین تصدی ظالم نیستن، و بالعکس افرادی که در گذشته ظالم نبودن حین تصدی ظالمن. چون با این مثلا تقسیم چهارگانه و قرینه قرار دادن سوال که حضرت ابراهیم علی نبی ناب آله و علیه السلام وقتی میخواد سوال بکنه، قطعاً برای اونایی که حین تصدی ظالمن که سوال نمی‌کنه. لذا دو قسم به قرینه سائل و سوال میرن بیرون. دو قسم که به قرینه سائل و سوال بخوان برن بیرون، اون دو قسم اونایی هستن که حین تصدی ظالمن، حالا چه قبلاً ظالم بوده باشن چه قبلاً ظالم نبوده باشن، اما الان حین تصدی ظالمن. این دو قسمو که بذاریم کنار، دو قسم باقی میمونه. یعنی حضرت ابراهیم وقتی میخواد سوال بکنه امامت رو برای ذریه‌اش، درباره دو قسم بحث مطرحه. یکی اونهایی که اصلا ظالم نیستن، نه در گذشته نه در حین تصدی، یکی اونهایی که ظالم بودن الان دیگه ظالم نیستن. بعد جواب میاد اینا رو بیرون میکنه، لا ینال عهدی از ظالمین نازل میشه به در واقع اونهایی که قبلا ظالم بودن الان ظالم نیستن. خب میخواد ایشون هم الان خب بیان آقای طبعا خدا بعدا
میاد ظالمین رو به اسلام میده حضرت ابراهیم جنبه سوال خدا نمیده خدا نمیده خدا نمیده
یعنی حضرت ابراهیم که عمرش رو به مبارزه با بت پرستی و شرک و مقابله با ظالم ها سپری کرده این همه هم امتحان و ابتلا در ارتباط با این قضیه داشته تفکر نداشته برای کسانی که داره تقاضای یه چنین منصب رفیعی را میکنه نه که خیلی نه بله خیلی احتمالات از این احتمالات یعنی سیاق آیه که خلاصه ابراهیم بعد از این همه امتحان و ابتلا و گرفتاری و اتمام اینها و حالا البته دیگه بقیه آیات رو باید کنارش بذارید تصدی منصب یقین و دیدن ملکوت و چه و این همه اینا که اتفاق میفته برای حضرت ابراهیم بعد ابراهیم میرسه به این مقام همینطوری مثل یعنی همین حالتهای عاطفی و روحی ما که یه نعمتی بهش میدم میگه برای بچه ها من بدیم کارم ندارم این بچه ها اونایی که دارم تقاضای چنین نعمتی براشون میکنم اینها الان هم که دارم تقاضا میکنم ظالم و معصیتکار باشه خیلی این بعیده لذا حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه میفرماد که ما اگر سائل و سوال را قرینه قرار بدیم ظالمی که در آیه مطرحه کسیست که در گذشته ظالم بوده خب حالا سوال ما این میشه بعد ایشون میفرماد
حضرت ابراهیم شاید ناظر به اجلال و سغرا باشه
اجلال سغرا چیه؟
هم در ضروری من پیدا میشه من چی شرایط داشته باشه
خب همین خب همینه منظور همینه دیگه خب همین میشه
جواب
ناظر خب حالا همین اصلا هست ابراهیم وقتی میگه من این ذریتی یعنی به کدومی که بچه های من میرسه جواب میاد که قال لا ینال عهدی از ظالمی ایشون میفرماد اون دسته از بچه ها این مورد تقاضان و تقاضا برای اونها تحقق داره که حین تصدی ظالم نباشن حین تصدی ظالم باشن یعنی معصیت کار باشن یعنی گناه مرتکب بشن و قطعا هست ابراهیم برای چنین افرادی چنین تقاضایی نمی کنه اگر چنین تقاضایی نکنه حالا عنایت کنید اون موقع لا ینال عهدی از ظالمین ناظر به همه ظالم ها نیست اون موقع باید سوال بکنیم که خلاصه یعنی به تعبیر علامه دو دسته از ظالم ها با سوال و سائل بیرون میرن یه دسته از ظالم ها با جواب میرن بیرون اگر یه لحظه اجازه حالا بذار ببینیم تا به کجا میرسه محضر شریف شما اگر این طوری شد اون موقع باید تکلیف مسئله در واقع قضیه حقیقی یا خارجیه را سر مجموع بخوایم پیاده بکنیم یه حرفه سر فقط جواب بخوایم پیاده کنیم یه حرف دیگه میشه حالا این نکته رو شما داشته باشید تا ما بعداً ازش استفاده بکنیم حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه در جمع از این استفاده اسمت میکنه از سرجم نه از لا ینال عهدی از ظالمی چون اگر بخوایم تمرکز سر جواب فقط بکنیم ایشون میخواد بگه قرینه آیه یعنی ظهور آیه آیه جواب سوالی است اگه جواب سوالی باشه اون موقع مسئله قضیه روشن میشه حالا اینو داشته باشید من چون بحث امشب این تیکه رو میخوام جمع کنم دوباره برمیگردیم از این یه استفاده میکنیم اگر بله بله همینطور
تقابل بین ظالم و محسن درسته
ظالم لنفس البته ظالم لنفس با این ظلمی که ظالم لنفس میشه و من یتعدى حدود الله فقط ظلم نفسه میشه اسمت نه روح ظلم آیه حاجا آیه اگر خواستید میشه اسمتی که آیه طباطبایی همون عرض میکنه ببین اگه آیه طباطبایی بعدن حالا که گفتم بعدن از این استفاده میکنیم میشه ظالم لنفسه یعنی من یتعدى حدود الله فقط ظلم نفسه میگه ظاهر آیه اینه حالا اجازه بدید فرماش آیه طبا حالا بذار من بعدش خواهش دارم بفهم
تقابل بین محسن و ظالم از یک طرف که خودش هم ناظر به ذریه موسی و هارون ما اگه این تقابل رو در نظر بگیریم که نه خداوند میخواد بگه که امامت به محسنی میرسه معید این هم اینه که خدا خیلی از جاها انبیا رو به محسنی بحث میکنه.
حالا من که نمیخوام در مورد این نظریه بحث کنم.
بگم که پس اگر کسی محسن در فرهنگ قرآن مخصوصا صدق کنه برش، این آیه نمیشه.
حالا من در اون رابطه اگه خواستید بعدا نظر میدم در این فرمایش شما، ولی حالا فعلا چون موضوع بحث من نیست، فرمایش شما محترم و محفوظ ها. نه فرمایش شما فعلا محترم و محفوظ. فعلا بحث ما سر آیه چی بود؟ لا ینال عهدی از ظالمین. آقای طباطبایی میخواد بفرماد اگر کسی لا ینال عهدی از ظالمین را، یعنی جواب را فقط مبنا قرار بده، میتونه با مطلق ظالم کار کنه؟ میتونه با طبیعت ظالم به قید وجود خارجیش کار کنه؟ یعنی همون خارجیه فلسفی که حالا ما قرار شد دیگه سر اسما بحث نکنیم. این بحثایی که ما میکنیم سر قضیه حقیقیه که در لسان محقق نائینی میاد، حالا فلاسفه ممکنه بهش بگن خارجیه یا هر اسمی دیگه بذارن، اگر به بعض ظالم ها خورد، اون موقع باید سوال بکنیم از محقق خویی و دیگران. اجازه بدید من اینو تمام بکنم برای شد برمیگردم سراغ فرمایشم. ولی فعلا توضیح حضرت علامه رو دقت کنید، توضیح فقط این مقدارش مورد استفاده ماست که ببینید ما وقتی میخوایم لا ینال عهدی از ظالمین را بررسی کنیم، سوال و جواب رو با هم میبینیم یا فقط جواب را؟ اونهایی که فقط به جواب پرداختن، تا معنا کردن جواب بدون قرینیت سائل و سوال بحثه، چون اون جوابه. اگر با قرینیت سائل و سوال باشه خب بحث دیگریست که حالا من بعدا دوباره برمیگردم تکمیل میکنم. این فرمایش آخوند تمام، خلاصه کنی فرمایش آخوند رو، برسیم سراغ فرمایش آقای خویی برای بررسی. خلاصه مطلب ما تا حالا این شد، محقق خراسانی آقایون اینطوری فرمود، گفت آقا اگر عنوانی که در لسان دلیل آمده علیتش فقط علیتی باشه در ابتدا، یعنی آنما کافی باشه که او رو علت حکم قرار بده، استدلال شما ناتمام. اما اگه وجود آنماش برای علیت حکم کافی نباشه، بلکه وجود استمراریش برای علیت حکم کافی باشه، استدلال شما درست. چون استدلال شما این بود که عنوان یعنی ظالم یا بفرمایید سارق یا زانی عنوانیست برای حکم، چون اینها اگر ثابت شد که وجود استمراریشون کافیه باید صدق کنه که الان هستن، و چون الان نیستن مشتق باید حقیقت در عام باشه. حرف آخوند. بعد نتیجه گرفت آخوند که چون دو احتمال داریم نمیتونیم استدلال بکنیم در موارد در همه جا، در مثل لا ینال عهدی از ظالمین ظاهر در آیه اینه که عنوان آنماش کافی نیست، بلکه چیش کافیه؟ بفرمایید استمرارش. اینطوری یعنی عدم ظلم، چون ناظر به عدم ظلمه، عدم ظلم استمرار باید پیدا بکنه. اینطوری آخوند اینطوری بود. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، بحث آخوند دیروز انجام داد، محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که بحثش ما اصلا ورود به بحث آخوند برای بررسی فرمایش های خویی بود، محقق خویی فرمودن که این فرمایش آخوند را ما نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ چون اگر ما قضایا را حقیقیه معنا کردیم، قضیه حقیقیه محقق خویی را شما سر تسمیهش گفتیم دعوا نکنید که حالا بهش بگید این قضیه بفرمایید خارجیه فلسفه است، چون دعوایی داریم سر معنا کردن قضیه حقیقیه در فلسفه، خیلی ایشون سر تسمیه حساسیت نداره. اگر محقق خویی میفرماید اگر شما گفتید این قضایا اون قضایایی هستند که ما بهشون میگیم قضایایی که در قوه قضیه شرطیه، اینطوری در قوه قضیه شرطیه، قضایایی که در قوه قضیه شرطیه، در این قضایا ما یک جعلی داریم یه مجعولی داریم، جعلمون رو میگیم انشاء، مجعولمون رو میگیم فعلیت. اینطوری میگیم مثلا جائر شارع مقنه یه انشائی کرده، حکمی رو برده سر یه عنوانی، همین که این حکم رفت سر این عنوان اسمش رو می‌ذاریم جعل، مقام جعل یا انشاء. وقتی که این عنوان تحقق خارجی پیدا کرد، یعنی به فعلیت رسید، اون موقع چون این عنوان علت حکمه، حکمه به منزله معلولشه، اون حکمه خارجیت پیدا میکنه. مثلا همون مثال معروف که خلاصه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مستطیع یه عنوانیست که وجوب حج بر این عنوان بار شده، در حدی که ما اگه مستطیعی نداشته باشیم اصلا تو خارج، اینو بهش میگیم حکم انشائی. اگر تو عالم خارج یه مستطیعی پیدا شد و یه فردی زیدی شد مستطیع، یعنی موضوع فعلیت پیدا کرد، خارجیت پیدا کرد، وجوبی که تو آیه بر عنوان کلی مستطیع انشا شده فعلیت و خارجیت پیدا میکنه، باعثیت پیدا میکنه، حل میده، از صرف مسئله انشا خارج میشه، میرسه به مرحله فعلیت و خلاصه باعثیت و شما رو وادار به امتثال میکنه. آی خودتونید میگه اگر ما اینطوری قضایای شرعیه را معنا کردیم، قضایای شرعیه یه انشا و جعلی دارن در مقابل یک در واقع مجعولی دارن که اون مجعول موضوعی داره که وقتی خارجیت پیدا میکنه حکم را فعلیت میبخشه، اگه این طوری معنا کردی، اون موقع نمیتونیم بگیم آی خوبی میفرماد، نمیتونیم بگیم تو این قضایای حقیقیه، حالا شما فلاسفه میخواید اسمشو بذارید خارجیه، فرق نمیکنه، دعوا رو سر اسم نبرید، نمیتونیم بگیم موضوع منقضی بشه، تلبس به مبدع در موضوع انقضا پیدا کنه، معنا نداره انقضا، چون در این قضیه حکم در فرض وجود موضوع و به شرط وجود موضوع انشا شده. حکمم وقتی خارجیت پیدا میکنه، وقتی باعثیت پیدا میکنه، وقتی زاجریت پیدا میکنه، بفرمایید که موضوعش خارجیت داشته باشه. لذا چه فرضیه که شما اسمشو میذارید بفرمایید انقضاء تلبس به مبدع؟ یعنی فرض کنید زیدی داشته باشید تلبس به مبدع استطاعت نداشته باشه، این چه ربطی داره؟ نه به جعل مربوطه نه به مجعول. هر جا شما میخواید با این احکام شرعی کار کنید، مستطیعی دارید که وجوب حج رو درست میکنه، ظالمی دارید که نمیتونه تصدی کنه، معنا نداره بگید یه زیدی تصدیش به مبدع ظلم منقضی شد. انقضا یعنی چی؟ اگر شما اینطوری معنا کردیم احکام شرعیه را، ایشون میفرماد فرض انقضاء خلاصه تلبس ذات به مبدع بی معناست. اگر فرض انقضا بی معنا شد دیگه ما، ایشون میفرماد باید به آخوند بگیم اولا جناب آخوند دیگه استعمال به لحاظ حال تلبس یعنی چی؟ استعمال به لحاظ حال تلبس، آی خویی میفرماد میگه استعمال به لحاظ حال تلبس که آخوند میگفت در جایی بود که دو فرد داشته باشید، یه فرد متلبس یه فرد منقضی، بعد بگید تو مقام استعمال من میتونم استعمال کنم به لحاظ حال تلبس، بعد بگید استعمال به لحاظ حال تلبس همیشه حقیقی، اون بحثایی که تو مقدمات بحث کردیم با هم. اما خب من اینجا فرد منقضی ندارم تو قضیه حقیقیه من، یا شما میتونید اسمشو تو فلسفه بذارید قضیه خارجیه. لذا ایشون میفرماد ما با این توضیحاتی که دادیم جواب آخوندو میدیم، میگیم آی آخوند ما دیگه نمیفهمیم شما چی میگید، چون آخوندی طوری جواب داد گفت آقا اگر عنوان ظالم تلبس ذات به مبدع ظلم در واقع انتفاعش باید استمرار داشته باشه تا حکم بیاد و بحث آنم ماش کافی نیست، اینطوری گفتید. آخوند بعدش گیر کرد، گفت استعمال چطور شده؟ ملتزم شد به اینکه استعمال یا استعمال مجازیه یا استعمال استعمال بفرمایید. آی خوی میگه من نمیفهمم. اولا میگه اولا نمیفهم، ثانیاً آی خوی اشکال اولش تمام، بریم تو ثانیاً فرمایششون. میگه ثانیاً ما اون توضیح خوب آقای آخوند رو قبول داریم که ما سه جور عنوان داریم: عنوان مشیر یک، عنوانی که آنماش کافیه دو، عنوانی که بفرمایید استمرار داره سه. اینطور میگه حرفای خوبیه، ولی در قضایای حقیقی یه آقای خوبی میفرماد عنوان مشیر نداریم، چون الان توضیح دادیم در قضایای حقیقی انشاء ما رفته سر عنوان تحقق و خارجیت حکمم به خارجیت آقا موضوعشه دیگه، نمیتونیم بگیم عنوان عنوانه بفرما مشیره نداریم. ایشون میفرما عنوان مشیر نداریم، بعدم متفاهم عرفی در احکامم تو قضایای حقیقی اینه که عنوان حدوث و بقا و استمرارش دخالت در حکم داره، چون گفتیم تحقق عنوان به منزله علت برای حکم متفاهم از فهم عرفی بین فرض آنما و فرض استمرار چیه؟ آقای خویی می‌فرماد استمرار. بله بعضی وقتا از مناسبت‌ها از قرائن داخلی و خارجی می‌فهمیم آنماش هم کافیه، ولی اگر ما باشیم متفاهم به خاطر اینکه یه قضیه ای داریم که حکمی رو سر عنوانی برده، بعدم با تحقق اون عنوان حکم تحقق پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه، متفاهم ما تو قضایای حقیقیه همونیست که آخوند اسمشو گذاشتی استمرار. ایشون میگه بنابراین اگه کسی اینا رو خوب یاد گرفت اون موقع یه دوتا نتیجه میتونه بگیره. آقای خویی میفرمه یه نتیجه این میگیره که دعوای ما در این احکام هیچ ربطی به بحث مشتق نداره، مشتق حقیقت در متلبس فی الحال باشد یا حقیقت در اعم باشد اصلا ربطی بحث ما نداره. بحث رو باید سرنوشت رو در این روشن کرد که عنوان عنوان دخیل در حکم است استمراراً یا عنوان دخیل در حکم است بدون استمرار، بعد این رو روشن کرد. لذا مستدلی که آمد از زانی از زانیت و از زانی از سارق و از سارقه لا ینال و عهدی از ظالمین استفاده کرد بی خود کرد، بحث مشتق به این بحث مربوط نیست. یک نکته دومی که میتونیم استفاده کنیم اینه که اصلا مشتق تو فقه ثمره نداره. آقای خوبی میفهم پس نگاه کنید، یه اشکال به آخوند گرفت که تو چرا استعمال به لحاظ حال بفرمایید تلبس رو مطرح کردی، چون استعمال به لحاظ حال تلبس فرع تصور انقضاست و ما اینجا انقضا نداریم. یک یه اشکال به مستدلین اعم گرفت که آمدن اینجور موارد رو دلیل بر اعم قرار دادن، گفت اینجور موارد هم در احکام شرعی ربطی به بحث اعم نداره، ترقی بالاتر کرد گفت اصلا تو احکام شرعی تو فقه ما این بحث مشتق بی‌ثمر است. چرا؟ به خاطر اینکه احکام ما به شکل قضایای حقیقی جعل میشن و در قضایای حقیقی متفاهم عرفی ما بفرمایید استمراره. بعضی وقتا هم از قرائن خارجی عدم استمرار هم به دست میاد، اما هیچ ربطی هم نداره مشتق حقیقت در متلبس فی الحال یا عقب. این خلاصه فرمایش های خوب. حالا یک سه مطلب آقای خویی در مقام جمع‌بندی. آقای خویی یه ملاحظه به آخوند داشت، یه ملاحظه به مستدلین اعم داشت، یه ملاحظه در مورد ثمره بحث مشتق پیدا کرد. آخوند چی؟ آخوند گفت نه من متلبس فی الحال رو درست میدونم، استدلال اعمیا را غلط میدونم، چون این موارد وقتی میتونه دلیل بر اعم باشه که علیت دو نوع نباشه. اگر علیت عنوان برای حکم یه نوع بود، اونم از نوع استمراری، اعمی میتونست استدلال کنه، ولی چون دو نوع وجود داره، یکی علیت استمراری یکی علیت آنمایی، استدلال غلطه. در مثل لا ینال و عهدی از ظالمینم ظاهر در واقع آنماست. بعدم به خودش اشکال کرد که استعمال چطور میشه گفت بشه مجازی، هیچ عیبی نداره آخون اینطوری استعمال به مجازی. حالا نظر خودمون، بسم الله الرحمن الرحیم جا دیگه، ما سر جمع بشه اینطور جمع کردیم دادیم دستتون دیگه، حالا ما میخوایم ملاحظه خودمون رو داشته باشیم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، آقا عنایت بفرما. سوال ما از محقق خوبی، سوال ما از محقق خویی این است که آقا ما قضیه حقیقی شما را قبول می‌کنیم با همون تحلیلایی که کردید، حالا مبنایی یا بنایی فعلا کار نداره، قضیه حقیقی شما درست. در قضیه حقیقی شما انقضا نداریم، چون قضیه موضوع مفروضه است، قضیه در قوه قضیه شرطیه است. سوال ما، آقا دقت کن، سوال خوبی که آخون گذاشت سر دست ما، استعمال مشتق چطور اونجا؟ آقا سر رفقا بالا باشه با من بیای تا عقب نمونی سر عبارتا، دقت کن. این که ما در قضیه حقیقی انقضا نداریم درست، این تکلیف استعمال مشتق رو روشن میکنه تو این قضیه؟ دقت کنید یه بار دیگه، سوال یه بار دیگه مطرح میکنم تا به جوابش برسید. آقا من تو قضیه حیث تصدیقی احراز میکنم موضوع علت حکم است استمرارم یا آنما، چه ربطی به استعمال مشتق داره؟ آخوند خوب فهمیدی مطلب رو؟ این که خیلی حرف درستی کفایه زد، این که من از خارج یا داخل استمرار را بفهمم یا استمرار را نفهمم، آنما باشد یا مستمرن، تکلیف استعمال لفظ مشتق را تو موضوع قضیه روشن بود. استعمال لفظ در معناش تو موضوع قضیه یه بحث تصوری است حضرت های خوب. قضیه حقیقی یا خارجی یک حیث تصدیقی داره، این که عنوان موضوع علیت آنما دارد یا علیت استمراری چه ربطی داره به معنای تصوری و مستعمل فی لفظ؟ آخون خب بهتر اینو فهمید. آقا اجازه بده تو هیچی دیگه سوال نکن تا من عرضم تمام بشه. خوب با ما بیا، حالا همه اون عبارت ها رو خوندید کامل دیگه، دو شب سه شب خوب شرحش دادیم دیگه. آخوند که بهتر فهمید مطلب چیه. آخوند دقت کنید، حالا برگردم از اون سرمایه آخوند استفاده کنید که یکم بشه اجتهاد کرد. آخوند خوب فهمید، آخوند فهمید که شما گاهی وقتا از خارج میفهمید علیت آنما را، گاهی وقتا از خارج میفهمید علیت استمراری را. بعد به خودش گفت خب علیت آنما که تکلیف نحوه استعمال روشن نمی کن. لذا برای خودش دو تا پوشه باز کرد، پوشه علیت موضوع از برای حکم، پوشه نحوه استعمال لفظ موضوع در معناش. ما میخوایم به آقای خویی عرض کنیم حقیقی بودن یا خارجی بودن حیث قضیه است سر جوش، اما اینکه لفظ از زانی در چه چیزی استعمال شده از جهت تصوری، مفردات لفظ از زانی، لفظ از سارق،
یک بار من دارم لفظی را در معنای استعمال میکنم، شما باید سوال کنید لفظ عزانی که داره در معناش استعمال میشه در این قضیه معناش چیه؟ موضوعش چیه؟ مستنبنوشش چیه؟ خواهش دارم، خواهش میکنم بابا قرینه بلد نیستم، میشه همون که آقای آخوند میگه دیگه، شما بگو مجازه، مجبوری بگی اگر آقای خویی تصمیم گرفت، اگر آقای خویی تصمیم گرفت که لفظ عزانی که مشتقه حقیقت در متلبس فلحاله، اگر لفظ عزانی، لفظ عزانی باید اول معلوم بکنی معناش چیه، معنای تصوری. آقا ما این همه با هم تو مقدس، خواهش میکنم، خواهش اجازه من عرضم، آقا من عرضم تا تمام نشه خواهش میکنم، اگر عذر میخوام جسارت نمیخوام بکنم بذار من عرضم تمام. اگر ما مسئله را بردیم سر حیث تصوری یک، بعد آمدیم گفتیم این حیث تصوری لفظی دارد و معنایی، این لفظ قراره در معناش بگو آقا استعمال بشه، الان بحث تصور من دارم، اصلا معلوم نیست محمولم چیه، حکمم چیه، متفاهم عرفیم به تعبیر خیلی قشنگ خود ایشون، متفاهم عرفیم از مناسبت حکم و موضوعم چیه، اصلا دارم بلد نیستم، منم و چی؟ لفظی که در موضوع قضیه میخوام به کار ببرم. شما سوال از من میکنی، همون سوالی که آخوند از خودش کرد به عنوان انقلت، که آقا من یه لفظ دارم، این لفظ یه معنا داره، این لفظ رو میخوام توی این معنا استعمال کنم، آیا این این معناش چیه؟ این لفظی که داره در این معنا استعمال میشه استعمالش استعماله حقیقی یا مجازی؟ آقا این کار کرد گفت اگر یه کسی آمد گفت این لفظ در این معنا استعمال شد، این استعمال استعمال مجازی بود، به خاطر چه استعمال مجازی بود؟ به خاطر اینکه مشتق حقیقت در متلبس فلحاله، مشتقی که حقیقت در متلبس فلحاله، الان داریم زانی را به کار میبریم، زانی دخالتش در حکم چیه آقا؟ حدوثیه، دخالتش در حکم حدوثیه، این میشه مال حیث تصدیقی قضیه، حیث متفاهم عرفی من از داخل یا خارج میدانم اصل تلبس به مبدا زنا، اصل تلبس به مبدا سرقت یکفی آنما برای تحقق وجوب قتل و وجوب جلب، خیلی خوب کافی باشه، اگر اصل تلبس به مبدا سرقه یا اصل تلبس به مبدا زنا برای تحقق فعلیت حکم جلب، وجوب جلب و وجوب قتل کافی باشه، که فرض کنیم کافیه، این تکلیف اینو روشن نمی‌کنه که عزانی در معناش چطور استعمال شده. اونجا که ما اصرار می‌کردیم آقا حیث تصوری مسئله را از حیث تصدیقی و حمل بیرون بیارید، حیث تصوری و استعمال لفظ زانی را در معناش، لفظ سارق را در معناش، لفظ ظالم را در معناش، حیث تصوریشو درست کن، بگو لفظ چیه، معنا چیه، مستعمل فی چیه، موضوع اون لح چیه، نحوه استعمال حقیقیست یا مجازیست، این رو روشن بکن، بعد برو سراغ این که حالا قضیه من خارجیه است یک، قضیه من حقیقیه است دو، دخالت این قضیه حقیقیه آنماست از باب اینکه موضوع علت محموله، علت حکمه، یا دخالت این موضوع استمراریست. بابا اینا همش درست، اونو حل نمی کنه، بخو فرار از مسئله ایست که آخون سر دست شما گذاشت، شما دارید از مطلبی که محقق خراسانی مطرح کرده فرار میکنید، شما اگر آمدی و مسئله را جهت لفظ، معنا و موضوع لب مستعمل فی بررسی کردی، همان سوالی رو که آخوند از خودش کرد برای از خود سوال کن، این نکته مهم بحث ماست با محقق خویی. اولا ثانیا خواهش میکنم الان بذار عرض من تمام بشه، بعد عرض من تمام بشه ثانیا آقا دقت کنید، آقا دقت کنید، حالا تکلیف اصل فرمایش ایشون هم روشن بشه، ثانیا آقا دقت بفرمایید، این که میفرمایید موضوع علته درست، حکم به منزله معلوله درسته، ولی علت بودن موضوع ربطی به حیث مفروضه و مشروطه نداره، آخوندم در کفایه میخونیم انشاءالله در بحثای مقدمه واجب، میگه موضوع به منزله علت حکم معلولشه. علیت موضوع هم یه بار علیت آنماست، یه بار علیت استمراری. پس اینقدر دیگه داستان اضافه نمیخواد که من بگم قضیه من قضیه حقیقی است، مفروض است، مشروط است یا غیر مشروطه. این حرف دوم ماست. حرف دوم ما اینه که آقا علت بودن موضوع برای تحقق حکم درسته، ولی این علت بودن موضوع برای تحقق حکم لازم نداره که شما حتما این قضیه رو اسمشو بذاری قضیه حقیقیه در قوه قضیه شرطیه. نخه، حرف درست اینه که همطور که آخون گفته موضوع علت حکم معلوله. حالا موضوع که علت حکم معلوله، این علت یه بار یک وجودیست که آنماش معلولو میاره، یه بار یک وجودیست که آنما معلولشو نمیاره. این مال بحث ثانی منه ها، یعنی رفتم تو تصدیق ها، رفتم تو تصدیق. اون بحث اول ما سر لط معنای تصوری سارق و زانی بود. بحث دوم ما سر اینه که آقا این علته یه بار آنما معلولو میاره، یه بار آنما معلولو نمیاره، باید استمرار پیدا کنه. لذا این مطلب که آخون میفرماد این موضوع علت حکم معلوله، علت و معلول رو باید از مناسبت حکم و موضوع و از قرائن داخلی و خارجی، خدای خوبی قشنگ اسمشو گذاشته متفاهم. حرف خوبیه، اب نداره. یه کسی بگه متفاهم عرفی این است که موضوع باید علت استمراری باشه، میگیم باشه، قرینه خارجی دخالت کنه که موضوع باید، این الزاماً از توش در نمیاد مسئله بفرمایید فرمایش شما. بله، فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه مبناییست برای بحث انشاء و فعلیت، مبناییست برای بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری در جای خودش که ربطی به بحث ما الان نداره. ما علیت رو میفهمیم، بله علیت موضوع برای حکم رو میفهمیم، علیت موضوع برای حکم هم دو جوره، اینم میفهمیم. علیت موضوع برای حکم رو هم فهمیدیم، دو جورش هم فهمیدیم، میندازیمش تو مرحله تصدیق، کاری به حیث تصوری و مستعمل فی نداریم، حقو هم به آخون میدیم که احراز علیت آنما یا احراز علیت استمراری تکلیف لفظ معنا مستعمل فی و نحوه استعمال رو روشن نمیکنه. آقا تو قضیه این دو سه برگردیم یه اشکال به آخوند خراسانی داریم که جمع بشه. با عنایت به این توضیحی که دادیم، بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام بگیم آیا آخوند تو بی خود تسلیم حرف اعمی شدی. چطور آخوند تسلیم حرف اعمی شد؟ اعتراض کن. آخوند تسلیم شد، گفت اگر علیت یه جور بود حرف شما درست بود. دقت کنید، آخوند اولش جوری بود، گفت اگر علیت، های بارک الله جناب آخوند، تو با او حرف آخرت باید همون حرف آخر اول میزدی، خیال همه راحت میکردی. اینطور محقق خوبی دوچار اشکال نمیشد که به شما اشکال بگیره. یه بار دیگه میگیم، آخوند اولش اینطوری گفت، گفت اگر علیت عناوین برای احکام، اگر علیت عناوین موضوعی در عناوین موضوعات برای احکام یه جور بود، حق حرف شما درست بود و اون علیت استمراری، ولی چون علیت دو جوره ما نمیدونیم. بعدم در مورد لاینال عهدی از ظالمین نتیجه گرفت که اون علیت استمراری که اوز مخواب علیت آنماییه به خاطر علو منصب امامت. ما هم میخوام بگیم آقای آخونده عزیز، او حرف دومه قشنگتره که علیت مناسبت حکم و موضوع اگر ثابت کنه یه جور علیت بیشتر نداری. خب این با تکلیف نحوی استعمال روشن نمیکنه که حتما استعمال حقیقی باشه و تو ما بگی حق با اهمیه. به نظر ما محکم اینجا همون حرف خوبیست که قبلا امام زده،
حیث تصدیقی مسئله را از حیث تصوری جدا بفرمایید. اگر در حیث تصدیقی رسیدید به این که علیت استمراری است باشه، بعد سوال بکنید نحوه استعمال چیکار دارم. من اگر از خارج به تعبیر آقای خویی از متفاهم عرفی فهمیدم علیت استمراری، بعد همینجا نتیجه میگیریم که مشتق ثمره دار بودن و ثمره دار نبودنش رو باید معنا کنیم. اگه منظورمون اینه که ما کاری به نحوه استعمال نداریم که آخوند طول بعد از سلمنا جواب داد، یعنی ما میفهمیم علیت فلانیست یا استمراری، نحوه استعمال هرچه میخواد باشه باشه، این حرف خوبیست. اما اگر نه، منظورمون اینه که مشتق اصلا ثمره نداره، حتی نمیتونه به ما بگه که کدوم استعمال استعمال حقیقیه، کدوم استعمال استعمال مجازیه. نخیر، درسته اصولیا و فقها در مقام افتا و استنباط خیلی دل نمیدن به این که نحوه استعمال استعمال لفظ است در ماوضع اله یا استعمال لفظ است در غیر ماوضع اله. اونا میگن ظاهر اینه، حالا اونی که ظاهر رو درست کرده مناسبت حکم موضوع خبه. و تحصل من جمیع ما ذکرنا که به نظر میرسه فرمایش محقق خراسانی تام است، اصل فرمایششان که ما در واقع به حکم تبادل تکلیف مشتق رو باید روشن کنیم، تو مرحله تصورم باید روشن کنیم، و کاری هم به قضیه حقیقی و قضیه خارجیه و مناسبت و اینها نداشته باشی، و مضافاً به این که علیت موضوع برای حکم مثبت نظریه محقق خویی نیست. علیت چه علیت استمراری چه علیت آنما اجنبی اما نحن بصدده. اگر مسئله انشاء و فعلیت اون جایگاهش سرنوشتش رو باید جای دیگری روشن کرد، اگر مسئله جمع بین حکم واقعی و ظاهری است اونم سرنوشتش رو باید جای دیگری روشن کرد. کل این مطالب اجنبی هم به نظر میرسه صناعت بحث خود آخوند قدیتره، حتی با اون ملاحظه آخری که من داشتم، و آخوندم باید با تفکیک حیث تصدیق از حیث تصوری اصلا تسلیم اشکال بله نمیشد. اگر این طوری بشه سرنوشت فرمایش حضرت علامه طباطبایی معلوم میشه. علامه طباطبایی میخواد این طوری بفرماد، علامه طباطبایی میخواد بفرماد از مجموع قرائن مقامیه داخلیه و خارجیه آیه در لاینال و عهدی از ظالمین این به دست میاد که اونی که علت بفرمایید حکمه تلبس به ظلم آنماست. اگر تلبس به ظلم آنما علت عدم جواز تصدی منصب امامت و خلافته، تلبس به ظلم آنما علت، ولی باید بدانیم این تلبس به ظلم آنما ربطی به مرحله وضع استعمال موضوع لغو و مستعمل فی نداره. حالا حضرت علامه این تلبس آنما را از مجموع سوال و جواب در میاره، یعنی میگه ظلم در زمان گذشته نه ظلم هینت تصدی. آخوند تلبس آنما را از رفعت منصب امامت و فلان در میاره. ولی ما حسن رو گم نکنیم. صلی الله. حالا یه سوال هم بکنیم بعد صلوات، یه صلوات بفرستید. آقا این اصرار کردن که ما یه مروری به فرمایشات هست امام داشته باشیم در باب تنبیهات مشتق. ما مقدمه فرمایش امام رو خوندیم، معنای بساطت رو خوندیم، اون سه معنای بساطت رو با مقدمات رو خوندیم. من نگاه کردم بس خیلی بحث خوب فنی و ارزشمندیه، ولی خیلی فلسفیه. یک اجازه بدید خدمتتون بگم آقا یه لحظه اجازه. بعد خوشبختانه ما بحث اسفارمون هم رسیده به بحث مشتق، یعنی الان که داریم وارد بحث اصالت الوجود میشیم
تو متن اسوا فرمایشات شیخ اشراق و بحث مشتق و این بحث خلاصه سید خلاصه شارح مطالب و حواشی و محشینش اون دو تو متن اسوا هست. لازم به نظرمون میرسه اگر آقایون صلاح بدانن ما دیگه بحث رو به همین مقدار، چون ما کلی هم راجع به بساطت و تبادر و ادله و اینا ما هم بخوام وارد بحث بشیم، اینطور دلمون نمیاد بحث نپخته تموم بشه، مجبوریم هی حلاجی کنیم و حرف خودمون رو بزنیم و چهار تا مقایسه انجام بدیم که لازم هم هست. اگر آدم وارد میشه در آخر باید وارد شه، اگر هم وارد نمیخواد بشه نباید وارد شه. نه اجازه بفرمایید ما از فردا شب بحث عوامل را ان شاء الله شروع بکنیم. سلامات خط بفرمایید.
اجا صفات باری بحث در اونتون بود اونجا رسیدگی
نمیشه.
اگه بفرمایید
یه احترام میکنم به این
درمی برمید خامس ساده سم بفرمایید از نظر من خوبه، چون تو اسفار رسیدگی نمیشه.
حالا بذار اون تو اسفار که خوندیمش بذار سو،
چون خیلی فاصله میفته تا برسیم به این بحث قروز و سبوتش.
دو مسئله کنم، اولا کلام محقق ناینی در بحث قضیه حقیقی و مراتب محقق خوبی قوی تر کلام محقق ناینی قوی تره و بعد کلام اینجای محقق خوبی هم باز با مصباح الاصولش نمیسازه.
نمیخوایم ورود کنیم، حالا ممکنه بشه بررسی بکنیم،
ممکنه به یه سلم نایی فرمودید که الان فرض تسلیم از تصور بیایم تو تصدیق، خود دیگه حقش اینه که دیگه تو تصدیق هم همینجا تکلیف این قضیه معلوم بشه.
همینجا بحث
نه بحث بونمان
نه نه ما الان دنبال این بودیم آشق علی به آقای خویی بگیم آقا ما اون چی که از کفایه یاد گرفتیم بهتر بود آخر مناسبت
سلمنایی سلمنایی رو اومدید تو تصدیق، اگر اومدید تو تصدیق موقع تکلیف اینو باید معلوم کنیم. تو الان این کل... نه 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 این مسئله که ما حق ما به آقای خویی بگیم که این ربطی به مسئله قضایای حقیقی نداره یه مقدار حاجا غلط اندازه. من
نه ما فعلا در حد کفایه داریم
میگیم. آقا از چه جهت غلط
اندازه؟ آقای
خویی آقای خویی یه چیچه‌ای داره ابتکاری، چند بارم تو استصحاب اینو فرمود بنده خدا، گفت اینا یه اصولیین مسئله مراتب و حکم و مسئله حقیقت انشاء رو تو همه اصول ثمرهشو ندیدنه. یه حرف خیلی خوبیه این امام هم گفته. حالا این قسمت آقای خویی تلاشی کرده که اثر و بحث اینجا ببینه و ندیده. این مطلب که ما بهش میگیم قضیه حقیقی ربطی به اینجا نداره، یعنی که ما منکریم که او اثر داره اینجا. من از این جهت میگم غلط اندازه. من دو شب پیشم اومدم که اینو عرض کنم نشد.
میخوام بگیم ربطی نداره چیه ربط ما؟
قبل اینکه بگید
اجازه بدید ربطی نداره منظورمونه که ما دعوای تصوریمون رو با حس تصوری قاطی
نکنیم. نه تو سلمنای رتبه ثانی اینو فرمودید، یعنی سلمنای
آخون گفت
آقا، یعنی
تو جواب آخون گفت
سلمنا، سلمنای آخون میشه سلمنایی که شما فهمیدید با سلمنایی از اشکال اول که تصور نتصدیق اومدید پایین تو متن تصدیق که بهش میگید ما قبول نداریم یه مقداری غلط انداز
نه آجا. راست میگید، یعنی ما وقتی رفتیم اجازه
بدید مثلا میخوام منحرف نشه آقا.
بله بله، یعنی ما تو متن تصدیق وقتی رفتیم بگیم بین بحث گفتیم همین بین بحث علیت و بین بحث انشاء و فعلیت
نه این خلق اندازه. من میخوام عرض کنم بگم شما اگه بفرمایید این مطلب من خب اینا رو از خود شما یاد گرفتیم، این که ما قبول داریم باید مراتب و حکم و مسئله چگونگی قضایا خودش محقق بشه و
اثر همه جا اصلا
به همه جا دیده بشه, دیده بشه. حالا یه مطلب نوعیه که حالا ما فعلا بهش متعرض نمیشیم. اینو تصریح بفرمایید من آیند آجا معلوم نیست دوباره یه دردی از اینو بفرمایید این مشتق کن من نگرانم بعد میره یه جای دیگه.
اون جوابی که آقای فاضلم دادید تفصیلش
رو نفهمیدم. یه دغدغه دغدغه خوبه.
بله بله. من میدونم مطلب شما اینه.
ما معناس یک دو سمون این بود که ما یک میخوایم بگیم از شما آقای آخوند اینطوری بهتر فهمید که اگر بله کسی رفت و مناسبت و حکم و موضوع حیثیت تصدیقی را مطرح کرد.
بله.
حیثیت تصدیقی را مطرح کردن. نمیگه
نه من فقط خودش سلمنای تصدیق
استعمال عنوان ظالم بالاخره چیه اینجا اون مجاز
آقا حیث حلیش
برای شما که الان تا تصدیقیشو حل کردید حالا با مبنای خودتون تا تصدیقیش حل کردید گفتید اصلا ما تحصیل
کلام آقای مشهور از خلطه حاج آقا یه نکته دیگه هم که وجود داره آیه مسئله فرق بین ارادی استعمالی و جدی و تفکیک بین مستعملون فی و مراد جدی و اینکه مستعملون فی نهایتا تصوریه یا تصدیقی موتن مناسبت و حکم موضوع دخل تو مراد جدی یا دخل تو مراد استعمالی باز این مطلب هم وجود داره که این مطلب در کلام آقای طباطبایی هم مشخص نیست.
ما هم نخواستیم واردش بشیم
چون تایید میفرمایید
آه بله تایید واضحه من تو نوشتم هم همین نوشتم اما الان متعرضش نمیخواستیم بشیم چون گرفتارمون میکنه ما الان فقط
هیچ کی تا حالا امام هم حاجی متعرض نشد
ما فقط سر
جا امام هم حتی تو عام مخاص که خواسته مسئله تعدل دال و مدلول به مناسبت اون موضوع بگه آخرش معلوم نشده داره مراجعه
کرده اراده استعمال و اراده جدی رو بعد روشن
مسئله رو محقق نکرده
ما تو مشاورات و مطالب قبلیمون گفتیم ان شاء الله بعدن هم میگه
مسئله آخر
حرف خوبی ها
بله مسئله آخر
ولی متعرض نشد
تفکیک بین دراسه بین موتور تصور و تصدیق پیش امام عقلیه نه عقلایی لذا امام تو بحث وضع و تو بحث حقیقت و مجاز دوباره عقلیش کرده یعنی اگر ما قرار شد تفکیک کنیم بین متن تصور و متن تصدیق اما با حد وسط این که ای تبادره متنش تصوره او صحت حمل و سلبه متنش تصدیقه و لذا این تفرع داره بر تبادر این تفرع تو کلام امام عقلی ارائه شده
چرا؟
یعنی امام میگه منطقا این تصدیقه او تصوره و تصدیق متفق لا یکون و تصدیقه الا ان تصوره لذا تو لایه موضوع صحت حمل و سلب اینو گفته حالا من چه اشکال رو بگم معلوم میشه بعد یه کسی ممکنه اشکال به ما کنه بگه که آقا یه بحث عقلاییه اگر عقلا تونستن از صحت حمل و سلب یا اعتراض تو همون متن عقلاییشون یه بهرهایی بگیرن که نهایتا اون تبادر منطقی که شما میگید و خودشون حواسشون نیست چیه انجام بدن اون موقع اعتراضشون صحت حمل و سلبشون برای اینا نافعه مقدمیت لتبادری داره که خودشون نمیدونن این تبادر تصور
داره مقدمه تبادر
منطقا عقلا مقدم است اما از جهت ما بحثمون عقلایه و از جهت عقلایه نافع اون موقع علامیت همه درست میشه آقا
نه
وساطت در اثبات دارن عند العقلا
یعنی منظور اینه که حواسشون نیست
بله نه ما داریم همش عقلای حد میزنیم اینجا معلوم نیست آقا آقا عرف دقی از تصدیق لا یکون الا ان تصور معلوم نیست
که نه رفتیم اینجا دیگه تو علامات الحقیقت و مجاز ما همینو بحث کردیم نظر داریم
نه آقا همون موقع من اینو عرض کردم فرمودید حالا بذارید تا بعدا برسیم بشه یکم از مصادیق بحث استفاده کنیم
بسم الله الرحمن الرحیم.